ساعت 8 شب با وقت کابل. سلام و شب خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی بهروز دلیری و عقاب پیکار اجرا می شود. در ادامه برنامه در پروگرام هفته‌وار در امواج آزادی با همکارم ژعفر احمدی و مهمانانش خواهید بود، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مأموریت ملل متحد برای افغانستان یوناما در دوحه پایتخت قطر تشکیل یک گروه کاری مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را اعلان کرد. اعلامیه امروز یوناما گفت هدف از تشکیل این گروه کاری مبارزه مشترک با مقامات حاکم در افغانستان در برابر مواد مخدر است. روزا اوتومبایوا رئیس یوناما و نماینده خاص ملل متحد به این مناسبت گفت که در افغانستان مبارزه با مواد مخدر به خاطر مهم است که بر ثبات محلی و منطقه‌ای تأثیر گذار است. مقام‌های طالبان می‌گویند که در دو ماه گذشته حدود 100 جسد پناهجویان افغان از ایران به ولایت نمروز افغانستان انتقال داده شده است. سید سلیمان آقا بهیر معاون والی طالبان در نمروز روز گذشته به رسانه‌های محلی گفت که در برخی روزها چندین جسد پناهجویان افغان به این ولایت فرستاده می‌شود که بیشترشان تیرباران شده‌اند. شمار پناهجویان افغان که در جریان تظاهرات حزب تحریک انصاف پاکستان در اسلام‌آباد در 3 روز گذشته بازداشت شده‌اند افزایش یافته است. ناصر علی رضوی رئیس پلیس اسلام آباد دیروز بر رسانه‌ها گفت از جمله تقریبا 1000 نفر دستگیر شده 56 تن آنها افغان هستند. قرار است که 11مین دور جام کرکت زیر 19 سال ملت‌های آسیا فردا جمعه در امارات متحده عربی آغاز شود. در این جام 8 تیم نخبه زیر 19 سال در دو گروه با همدیگر بازی میکنند. افغانستان در گروه بی این جام با تیم‌های بنگلادش، نیپال و سریلانکا همگروه شده است. و مقامات صحی در غزه میگویند که در حملات اردوی اسرائیل حداقل 17 نفر کشته شدند. پایان اخبار.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی.
سلام و خوش آمدید. من ژعفر احمدی هستم. چند هفته پس از پیروزی دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، مقامات دو متحد نزدیک چین و روسیه به افغانستان زیر حاکمیت طالبان رفتند. سرگی شویگو مشاور امنیت ملی روسیه اوایل این هفته پیامی را در مورد تمایل ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای حمایت از حکومت طالبان به کابل حمل کرد. یوشیاو یونگ نماینده ویژه چین برای افغانستان هم پس از دیدار از پاکستان و ترکمنستان به کابل رفت و به گفتهش با مقامات طالبان در مورد چگونگی ادامه همکاری برای ارتقای روابط خوب همسایگی برای بازسازی افغانستان بحث کرد. تا هنوز روشن نیست که اداره دونالد ترامپ چه سیاست را در قبال افغانستان دنبال خواهد کرد. او پارسال گفته بود که برای زیر نظر داشتن فعالیت‌های چین معامله ای را با طالبان انجام خواهد داد تا کنترل پایگاه هوایی بگرام در افغانستان را دوباره به دست بیاورد. مراسم تألیف دونالد ترامپ در 20 ماه جنوری 2025 برگزار خواهد شد و او رسما مسئولیت‌های ریاست جمهوری ایالات متحده را به عهده خواهد گرفت. سفر دیپلماتان روسیه و چین به افغانستان در این برهه زمانی به چه معناست و تأثیر رقابت قدرت‌های بزرگ بر افغانستان چه خواهد بود؟ تشکر از عمر صمد، همکار ارشد شورای اتلانتیک مستقر در ایالات متحده، غوث جانباز دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه و دکتر عزیز احمد بارز دیپلمات پیشین و آگاه مسائل بین الملل که دعوت ما را پذیرفتین. دکتر صاحب بارز، بسیار زیاد تشکر از حضور همه شما. بیاین با شما آغاز کنیم. برای ما بگوین که چرا روسیه و چین از رقیبان بزرگ ایالات متحده به افغانستان زیر حاکمیت طالبان چشم دوختن و سفرهای اخیر مقامات روسیه و چین در این بحره زمانی به افغانستان به چه معناست؟
سه تشکر، عرض سلام دارم خدمت جناب سفیر صاحب، جناب
غوث جان باسه
و همچنین بینندگان محترم. اجازه بفرمایید ما بحث را از یک جای شروع بکنیم که افغانستان را اگر ما در یک کانتکست بحران جهانی در محور قدرت اول جهان یا قدرت نیم از اول جهان بررسی بکنیم، متاسفانه باعث یک بحران کنن مطرح می شود که دیگه اولیت برای جهانیان ندارد. برای مثال ما در 20 سال گذشته در افغانستان یک نظام جمهوریت را داشتیم که همین هایی که امروز در محور بحران افغانستان اینجا و آنجا پرسه می زنن، برای مثال شما در مقدمه ایتان از سفر نماینده ویژه چین و روسیه و کابل یاد کردن، همینا کسانی بودن به شمول پاکستان و ایران که بنیادگرایی و شورشگری را در افغانستان حمایت میکردن. الان که امریکایی ها از نظر ما هم قضیه افغانستان را فراموش کردن و هم برایشان نمیتونه فراموش باشه به دلایل منافع کلانشان که در این منطقه دارن، بعد از انتخاب آقای ترامپ یک تحرکی را از خود نشان میتنه، تحرک شاید از ترس چیدمان جدیدی باشه که احتمالاً اداره آقای ترامپ میخواهد بعد از روی شروع به کار در این منطقه به اجرا بگذاره. او به نظر من چیز دیگه نمیتونه باشه اگر آقای ترامپ بتونه بحران اوکراین را به صلح برسانه، قضیه افغانستان به شکل اتومات بالا میآید و طالبان به عنوان یک نیروی نیابتی که و هر طرف دست میندازن و هیچ نیروی متخصصی رم نیروی متخصص و کارایی که بتونه وظیفه یک دولت مشروع را پیش ببره در چوکات خود ندارن. بناهن نشان میده که یک سراسیمگی در منطقه به وجود آمده به خاطر تغییرات احتمالی که اداره آقای ترامپ احتمالاً بیاره. بناهن ما فکر میکنم آنچه را که خصوصا اظهارات رئیس شورای امنیت روسیه به افغانستان داشت ما را بسیار دست پاچه نکنه، همون قسمی که بعدن خودشان حرفایی را که در کابل گفته بودن در مسکو رد کردن و هنوز هم اینا در بازی افغانستان از نظر ما شاید هم درست نگم به شکل مستقل بازی نمیکنن، اینها با اصطلاح عامیانه در چالهای قدرت بزرگ جهان که آمریکا باشه چالهای خود را میره. اگه آمریکایی‌ها قرار باشه به افغانستان بعد از ختم بحران اوکراین توجه نشان بدن، اما زمان است که ما میبینیم که باز توجه کشورهای منطقه و قدرت‌های منطقه‌ای ما به شمول چین و روسیه دوچندان میشه. بناهن ما به عنوان حرف آخر در این بحث میخوایم را بگویم که ما همیشه نباید مردم افغانستان خصوصا نخبگان ما که در فساد آلوده نیستن منتظر از این نباشیم که یک کسی از بیرون کشور به ما را نجات بده، فعلا که اوضاع و کنترل دست اداره دیفکتوی طالبان است. اینا هم در همین کانتکست میان که باید ما خود ما گامهای را به خاطر بله. ختم بحران و رفتن به طرف ثبات سیاسی اجتماعی و اقتصادی بله.
حتما تا لحظات دیگر در مورد این که حاکمان فعلی افغانستان از این فرصت چطور میتونن استفاده بکنن حتما صحبت خواهیم کرد و از شما بیشتر خواهیم شنید. جناب صمد صاحب شما هم بسیار خوش آمدین به بحث. سرگی شویگو در جریان سفرش به افغانستان با چندین مقام ارشد حکومت طالبان از جمله سرپرست وزیران دفاع داخله و همچنان ملا عبدالغنی برادر دیدار کرد. برادر می دانین که توافق نامه دوحه را با ایالات متحده امضا کرده، گفته که طالبا برای کاهش تحریم های غرب، البته فشار این تحریم ها به کمک مسکو ضرورت دارن. خب حالا این نزدیکی طالبان و مسکو و روابط میان دو طرف پیش از آغاز کار اداری آقای ترامپ به چه معناست؟ حتما شما بخش صحبتهای دکتر صاحب بارز را شنیدین که به این باور هستن که سراسیمگی در منطقه به وجود آمده، در نتیجه احتمال تغییرات از طرف اداره برهبری ترامپ.
تشکر. سلام به شما احمدی صاحب، به همکاران سابق دکتر بارز و جان باز صاحب و بیننده‌های شما، شنونده‌های شما. خب ما به نظر ما جای شک نیست که سفر یک مقام ارشد امنیتی روسیه به افغانستان در شرایط فعلی و در مقطعی که ما قرار داریم، یعنی گپ کوچک نیست و حرف ساده هم نیست. یقینا با موضوعات دیگه ربط داره، به شمول تحولاتی که در امریکا رو نما شده، ولی در عین زمان تداوم یک روند و یک رابطه است که چندین سال است که بین مقامات طالبان و مقامات روسیه وجود داشته. فرمت ماسکو خودش چند سالی است که از این میگذره و هر بار در اکثر مواقع از طالبا هم دعوت صورت گرفته و اونا صدوس هم داشتن، و در این زمان روسا معلومدار بسیار علاقمند از این هستن که ثبات و موضوعات امنیتی در جنوب سرحداتشان و بخصوص در امتداد جمهوریت های آسیای مرکزی کدام تهدید را متوجه از اونا نسازد در شرایط امروزی که جنگ اوکراین جریان داره و تقابل و رقابت بین شرق و غرب اوج گرفته. لحاظا من فکر میکنم که از این موقع روس ها استفاده کردن، خواستن که باز پیام های مشخصه با مقامات حکومت سرپرست در افغانستان مطرح بسازن، و در این زمان باز در قدم دوم و به درجه دوم موضوعات دیگه را که از قبیل موضوعات تجارتی و سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و اینان باشه هم مطرح بسازن. ولی در قدم اول من فکر میکنم که موضوع استراتژیک است و امنیتی است، هم در ارتباط با موقف روسا در جهان و در منطقه و هم در ارتباط با تهدیدهایی که میتواند در آینده متوجه از اونا باشه. میخواین که یک اندازه رابطه را با کابل گرمتر بسازن و ما شاهد همینطور یک اوضاع بودیم در شرایط امروزی.
بله بسیار زیاد تشکر از شما جناب جانباز صاحب، شما هم بسیار خوش آمدین به این برنامه ما. روسیه در تلاش است تا روابط با حاکمان فعلی افغانستان گرم شود و موضوع اصلی مورد بحث احتمالاً در کابل میان هیئت روسیه و مقامات طالبان استراتژیک و امنیتی بوده، باور آقای صمد هست. خب سفر شویگو به افغانستان در حال صورت میگیره که کرملین در مورد حذف نام طالبا از فهرست سازمانهای تروریستی روسیه غور میکنه. البته این تصمیم از حمایت رئیس جمهور پوتین هم برخوردار هست. در ماه جولای طالبان را متحد روسیه در مبارزه علیه تروریسم خوانده بود. باورها بر این است که روسیه در تلاش است تا بیشتر از متحدش یعنی چین نفوذ خود را در آسیا گسترش بده. زمانی که بحث افغانستان مطرح میشه، نگرانی اصلی روسیه چیست به نظر شما؟
تشکر. سلام آقای احمدی به شما و سفیر صاحب صمد و به محترم بارز و به تمام کسایی که ما را در هر نقطه دنیا میبینه، سلام و احترام. خب ببینید، آنچه ارتباط میگیره با پالیسی جاری فدراسیون روسیه او را باید به چند بخش تقسیم کنیم. این بخش ها مرکب از چی است؟ عمدتاً جناب احمدی سیاست فدراسیون روسیه در رابطه با افغانستان فعلی تحت حاکمیت گروه طالبان بیشتر و بیشتر سیاسی، نظامی، امنیتی و استخباراتی است. اگر ما در اینجا فاکتور اقتصادی را و یا منافع اقتصادی فدراسیون روسیه را در نظر بگیریم، ما به شما با کمال اطمینان گفته میتونم که درجه مناسبات اقتصادی یا داد و ستد اقتصادی دوران کالاها به جرات براتون میگم که تقریبا ضرب صفر است. یعنی برای کشور مقتدر مثل فدراسیون روسیه که میتونه سرمایه گذاری کنه بیشتر از ازبکستان مثلا از ترکمنستان یا قزاقستان و حتی قرقیزستان کوچک که میتونه که با مو دهان بنده بسیار کمش هم تپ و تلاشهای خود رو میکنه. لیکن روسیه، فدراسیون روسیه اصلا دلخوشی را به این مناسبت نداره و تمام تمرکز خود از سر مسائل امنیتی، نظامی، استخباراتی معطوف داشته و متمرکز ساخته. چرا این کار میکنه؟ خب در این شکل نیست که فدراسیون روسیه محور اینمی کشورها در این منطقه است. یعنی نبض سیاست، اقتصاد و سایر مسائل در این منطقه ای میتونه که سمت و صحبت شاید در مراحل ای توانمندیش کم شوه، کاهش شوه، لیکن این حوزه، حوزه کاملا استراتژیک است برای فدراسیون روسیه. شما ایره میتونید در دکترین نظامیشان ببینید، شما ایره میتونید در دکترین سیاست خارجیشان که کاملا تسجیل یافته ببینید. و با وضعیتی که در اوکراین است این نماینگر و بیانگر اینمی گفته ما است. از طالب چی میخواه؟ اونمو فاکتورها را که من قبلا به شما برشمردم، اونمو را از طالب هم انتظار دارم که بایا برخورد شفاف، نظامی، امنیتی، استخباراتی داشته باشه. پیوسته شما ببینید تمام فرمات ها را، از فرمات مسکو گرفته، فرمات هایی که در سطح منشی های مثلا شوراهای امنیت این کشورها صورت میگیره، از تاشکند و سمرقند و بیشکیک و پناجی هند شروع تا همش که شما ببینید پیوسته این موضوع است. این فوکس روسیه سر این مسائل است. داره که با هیچ نوع برنامه اقتصادی، حالا با شما میفهمید که ما به کدام حد منتقد حاکمیت فعلی هستم، لیکن خواه افغانستان وطن ماست و اگر در اوج یک پروژه بره از زیر می حاکمیت بره، خوبی برای آینده به افغانستان خوب است. ولی روسیه می کار نمی کنه. روسیه در افغانستان سرمایه گذاری نمی کنه که باید پرسیده شو که چرا نمی کنه. جوابش این است از یک نظر که مطمئن نیست سر حاکمیتی که در افغانستان این می لحظه است با تمام به اصطلاح قوس و کشای سیاسی و تعاملات و سفارت مگذارم و سفارت میتم و بگیرونمان، لیکن اعتماد متقابل فی ما بین مسکو و کابل و قندار وجود ندارد. علتش این است که روسیه به این نتیجه رسیده که در بطن طالب از حلقاتی که کاملا بازی دیگی منطقوی در سر می برد و آجندای فعالیت های از کشورهای دورتر تعیین می کنند.
بله.
در این سنتر که حالا هم صورت گرفته به افغانستان در حقیقت بسیار سیاسی بودی، بسیار رسانه‌ای شد. کسایی که مخالف همی سیاسی فیلی فیلی هستن و حتی مخالف روسی هستن این چقدر پرداز دادن، در حالی که او فقط یک پیام برده بود و کدام گرمی را آبد. پس از این که ما فقط یک جمعه دیگرم کریم
میرونه
صحبت میکنی تمام پیدا بکنم. ببین پس از این که سیدی شایگو میایه به مسکو، دفتن یک گروپ از وکلای دومای دولتی که معادل مولیسی شده ما شما هست اعلان میکنن که ما طرح یک قانون راجعه کنیم به مولیسی جرگه یا به دومای دولتی که تا طالب ها را و سایر سازمان های تروریستی را امو از فهرست سیاه عضویتشان یا شمولیتشان در اوجه به تعلیق بیارن، در حالی که بله. این با فیصله سر محکمه فدراسیون روسیه میتونست که ختم شود، چون در 2003 با درخواست مون سارنگانی و اداره امنیت بدنی روسیه طالبان رو دو فهرست داخل شده بود بر اساس فیصله محکمه روسیه. از این سر محکمه به درخواست امید اورگان میتونست به حیث یک شاهد حقوق بالا برطرف میده که میتونست این فیصله رو بکنه، لیکن چرا نکرد؟ به خاطر اینکه میخواهد که اینمی وضعیت تداوم پیدا کند و رابط خود با طالبان با وجود تمام قوس و کشهای ظاهری سیاسی اینمی حالت تاریخ حفظ.
بسیار جد تشکر جناب جانباز. خب برمیگردیم به دکتر صاحب بارز. آقای بارز، قسمی که در آغاز برنامه هم گفتیم، تنها دیپلماتان روسیه نه، بلکه مقامات چین هم در روزهای پسین با مقامات حکومت طالبان در افغانستان دید و بازدید داشتن. دونالد ترامپ پیش از پیروزیش به عنوان رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در 5 نوامبر امسال، البته پیش ازی چند بار به پایگاه هوایی باگرام اشاره کرد و گفت که این پایگاه باید حفظ می شد، و در یک مورد پارسال گفت که اگر در انتخابات برنده شوه برای زیر نظر داشتن فعالیت چین معامله را با طالبان انجام خواهد داد تا در نتیجه از او کنترل این پایگاه دوباره به ایالات متحده برگرده. با توجه به این بحث، شما رقابت بین ایالات متحده و چین را در چه سطح ارزیابی میکنین؟
خب این رقابت در یک سطح کلان جهانی در نظام بین الملل وجود داره، نمیشود که ای را ما نادیده بگیریم. اکثر بحران‌هایی را که در منطقه ما شما وجود داره روی منافع قدرت‌های بزرگ است. من پیشتر در صحبت اولی اشاراتی داشتم که قدرت‌های منطقوی ما متاسفانه هنوز در او جایگاهی نیستند که بتوانند به عنوان یک رقیب کامل در برابر ایالات متحده آمریکا رقابت کنند. اینها همیشه سیاست‌هایشان را حداقل در مورد افغانستان بر روال سیاست‌های ایالات متحده آمریکا طراحی می‌کنند. همین بحث که شما مطرح می‌کنین که آقای ترامپ گفته در کمپین‌های انتخاباتی، اول این را خدمت شما و مخاطبان گرامی بگوییم که بحثایی که در انتخابات ها مطرح می شود زیاد جدی نیست، ولی چند احتمال وجود داره که آقای ترامپ شاید کارهای را انجام بده. آقای ترامپ بتانه بحران اوکراین را به شکلی که مطرح کرده و پایان برسانه، بحث افغانستان طبیعتاً روی میز میه. بنابراین احتمال اول امین است که با توجه به ملامتی هایی که جمهوری خواهان و تیم آقای ترامپ متوجه تیم آقای بایدن ساختن، اینا یک اقداماتی را به شمول تحرکات دیپلماتیک و غیر دیپلماتیک در افغانستان انجام بدن. این که ما بسیار مطمئن باشیم که آقای ترامپ یا آمریکایی‌ها دوباره میان وارد افغانستان میشن، من فکر میکنم یک انتظار بسیار بعید است، به خاطر از اینکه آمریکایی‌ها همیشه بودن تشخیص دادن که ماندنشان طولانی مدت در افغانستان به نفع خودشان و منافع ملیشان نیستن و کشورهای همسایه هم شورشگری را در این سرزمین برای طولانی مدت حمایت کردن. اینا بیرون رفتن و فعلا دارن شورشگری را و بحران را در این منطقه آمریکایی‌ها مدیریت میکنن. برای همسایه را بفهمونن که حمایت شما از شورشگری جوابش این است و این یک نیاز هم هست در
بحث. بسیار معذرت میخوایم، حرف شما را قطع کردم. بسیار معذرت میخوایم. خب پیش از این که به بحث انتظار از اداره جدید ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ بیشتر بپردازیم، بیاین برای ما بگوین که خب تقریبا مفصل در مورد اهداف روسیه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان گفته شد، اما چین دنبال چیست؟
چینی ها و روس ها دنبال یک موقعیتی هستند که بتوانند در وضعیت پیش آمده طالبان را به چند نیت کنترل بکنند. اول اینا اهداف امنیتی دارند. شما می دانین که گروه ترکستان شرقی از سالیان سال به عنوان متحدی القاعده و طالبان در شمال افغانستان حضور دارد و این یک زنگ خطری است برای چین با وجودی که روابط دیپلماتیک میان کابل و پیکین ایجاد شده، ولی هنوز هم اینا حاضر نشدن که این گروه را تسلیم بتن بنان به عنوان یک زنگ خطری در پیکین وجود نیروهای اسلامگرای سینکیانگ هست. دوم این که چینی ها در افغانستان و در کشورهای ماورای افغانستان در آسیای مرکزی منافع کلان اقتصادی داره، بناهن شما در جریان هستین که اکثر این معادن افغانستان را اینا دارن به شکل انحصاری فعلا در اختیار گرفتن و از او بهره میبرن. سوم بحث پاکستان از روابط پاکستان و طالبان متاسفانه یا خوشبختانه هر روز روی موجودیت تی تی پی در افغانستان و مسائل دیگه‌ای که بر روال خواسته های اسلام آباد پیش نمی‌رود تیره شده می‌رود. یکی از دلایل حضور نماینده چین میانجیگری میان پاکستان و طالبان است تا بتونه بحران را فروکش بکنه. اما من یک نقطه دیگر هم دوست دارم در مورد روسیه بگم. روسا با وجودی که سهمشان در افغانستان در حد کشورهای منطقه است، اما اکتشان هنوز هم در حد ایالات متحده آمریکا می باشه. مثلا این دور پیشنهاد کردند که یک توافقنامه مشابه داشته باشند مانند توافقنامه دوحه با طالبان. به همون دلیل هم حرفایی که نمایندهشان در کابل زد، حرفایی که در مسکو زدن، همش زید و نقض بود. مثلا برای مثال وزارت خارجه میگه که برچسب تروریست بودن مانع گسترش روابط با طالبان است، یا رئیس FSB یا همون سرویس خدمات امنیتی روسیه میگه که بزرگترین تهدید از افغانستان میتونه متوجه کشورهای آسیای مرکزی باشه. و همین فردا یک جلسه بسیار مهم است که فیصله میکنه که در مورد خطرات احتمالی از افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی مانند تاجیکستان و ازبکستان و اقدامات را روی دست میگیره. اینها همشون تناقضاتی هست که وجود داره. ما فکر میکنیم با عنوان آخرین حرف که جنبنده بکنیم حرف خود را، مشکل دو طرفه است. طالبان میخوان هم با ایالات متحده آمریکا روابط تنگ با تنگ داشته باشن و کمک ها و حمایت های استخباراتی اونا را داشته باشن، هم همزمان میخوان روابطشون با کشورهای همسایه قسمی گسترش بدن که انتظار دارن به رسمیت شناخته شون. ما فکر نکنم انتظار با آسانی
به دست بیاد. بله، بسیار تشکر. شما پیشتر به تی تی پی اشاره کردین. خب شما میدونین که هر باره که بحث حضور تی تی پی از طرف مقامات پاکستان مطرح شده، حاکمان فعلی افغانستان تی تی پی را، حضورش را در افغانستان رد کردند و هرچند اینا بنوان میانجی در مذاکرات بین پاکستان و تی تی پی در کابل نقش داشتن، اما هر گونه حمایت از تی تی پی و ای که افغانستان روز علی پاکستان استفاده شود رد کردن. به هر حال جناب صمد، بعضی ها به این باور هستند که خب افغانستان برای دونالد ترامپ اهمیت آنچنانی نداره و در صدر اولویتاش نخواهد بود، اما با توجه به تمرکز کشورهای بزرگ مثل چین، روسیه و هند به افغانستان که ظاهرا نشان دهنده اهمیت افغانستان در سیاست خارجی این کشورهاست، ترامپ برای رسیدگی به رقابت‌های با کشورهای مثل روسیه و چین انتظار میره چه سیاست را در قبال افغانستان دنبال بکنه؟
خب سخت است که فعلا ما پیش بینی بکنیم که اداره ترامپ قضیه افغانستان تا چه اندازه جدی میگیره، چین و پالیسی‌های جدید در ارتباط با افغانستان و منطقه و باز در رقابت هایی که با خودت های دیگه داره در یک چوکات قرار خواهد داد یا خیر. و ولی به گمان اغلب تا جایی که از بسیاری از امریکایی های مجرب شنیده میشه، بسیار امکان داره که آقای ترامپ قضیه افغانستان در دو مرحله بتانه که با او سر و کار داشته باشه. مرحله اول امکان داره که یا نادیده بگیره کاملا و به موضوعات دیگه جهانی بپردازه و به افغانستان توجه کافی نداشته باشه، و یا ای که اگه تحت فشار و یا تحت نفوذ بازی از مشاورین خود باشه، امکان داره که یک عملکرد جدی را در ارتباط با افغانستان به پیش بگیره که او معلوم نیست که چی شکل خواهد گرفت، و بعداً او را مبدل بسازه به یک نوع تعامل، چیزی که ما در ریاست جمهوری دور اول آقای ترامپ دیدیم که در سال اول از ابزار نظامی بسیار شدید استفاده کرد از 2016 تا 2017، و بعداً وقتی که نتیجه نداد باز رو آورد به دیپلماسی و موضوع مذاکرات دوحه. خب حال این قابل پیشبینی فعلا نیست تا زمانی که این اداره آقای ترامپ تعریف خود انجام بده و به کار شروع بکنه، ولی هر چی که آقای ترامپ بکنه این اگر کنار بگذاریم برای یک ثانیه، رابطه افغانستان با منطقه و کشورهای منطقه و فرامنطقه تا حد تحت تاثیر امکان داره بازی‌های بزرگ باشه، ولی او خود روند خودم داره و امو شکل طبیعی خودم به پیش گرفته و به پیش میبره. لحاظا چیزی را که چینایا، روسا، ایران و پاکستان و هند آلی بیشتر از گذشته، حتی کشورهای مانند ترکیه تا حد قطر، امارات که دیدیم که امروز اگریمان فرستاده اداره سرپرست طالبان را قبول کرد و پذیرفت، و تا حد عربستان سعودی، اینا همه معلوم دار منافع تا حد در قضیه افغانستان دارن، سابقه دارن، تجربه دارن، علاقه دارن، ارتباطات دارن. لحاظا موضوع افغانستان، جغرافیای افغانستان خودش معلوم دار ایره ایجاب میکنه که باید با همه از این کشورها به یک شکل از اشکال تعامل داشته باشه، و ترجیحاً معلوم دار افغانستان اگر از لحاظ عنانوی ببینیم وقت ثبات بیشتر داشته که سیاست خارجی متوازن به پیش گرفته. طالبان تا اندازه معلوم میشه که امی درس امکان داره گرفته باشن از تاریخ که کوشش کنن که توازن بین منافع کشورها و تضاد که کشورها و تقابل که دارن نگه بدارن، که کار بسیار مشکل است در شرایط افغانستانی که در انزواست، افغانستانی که مشروعیت نداره از لحاظ شناخت بین المللی، افغانستانی که فقیر است، غریب است، جنگ زده است. لحاظا قضیه افغانستان مندور قضیه بسیار پیچیده است، و ولی ایره هم ما میبینیم که تعامل کمتر نی بلکه بیشتر شده در سطح منطقه، و امکان داره که رقابت های منطقی هم با مرور زمان بیشتر شوه، و هر قدر بیشتر شوه به مو اندازه معلوم دار ای میتونه که تاثیرات یا مثبت یا منفی بالای افغانستان داشته باشه، و باز امکان داره که توجه کشورهای مانند ایالات متحده و غربی ها را هم پس دوباره به این منطقه بکشانه، که به نظر ما یک امر طبیعی و یک امر آنی نیست. به مرور زمان امکان داره این کار صورت بگیره، همینطوره که چین یک سیاست طویل مدت در ارتباط با افغانستان.
اما جناب صمد، خب ایالات متحده مشخصا چه منافعی را میتونه در افغانستان دنبال بکنه؟
خب یکی موضوعات مربوط به تاریخ چه نچندان دور ایالات متحده است. وقتی که آقای ترامپ از میدان هوایی بگرام یاد میکنه، این به خاطر از این نیست که این یک موضوع تنها انتخاباتی بوده باشه، قسمی که باریس گفتن که تا اندازه توجیه شده میتونه، ولی این موضوع اصلا در مذاکرات دوحه بین ایالات متحده و امریکا مطرح بود. حتی مبارزه با تروریسم و همکاری در مبارزه با تروریسم مطرح بود. حتی نقش بعضی کشورهای منطقه و برای سرمایه گذاری در افغانستان مطرح بود. بسیار موضوعاتی بود که ایالات متحده در اون زمان تحت قیادت آقای ترامپ یک برنامه وسیع را به پیش می برد که در افغانستان یک حکومت ائتلافی بیاید، اشرف غنی و دارالدستش از قدرت به دور برن، چون اونا مانع از این بودن و نه اونا تخریب کننده و سابوتاژ میکردن این پروسه را. لحاظا اونا طرفدار از این بودن که در افغانستان تعامل امریکا و باز متحدین امریکا در منطقه با یک نظام جدید در افغانستان نه تنها که از بین نره بلکه حتی ابعاد جدید به خود بگیره. لحاظا این همه برنامه ها بر نقش بر آب شد به خاطر سابوتاژ باج حلقات خاص. وقتی نقش بر هاب شد، آقای ترامپ به یاد امو روزها میفته و یاد میکنه از این که خب بگرام احتمال داشت که اگه من امو پروسه رو پیش میبردم کاملا از دست نمیدادیم و ما هنوز یک حضور اقلا بسیار محدود زیر تروریستی در افغانستان میداشتیم. ای ما فکر میکنم چیزی که در ذهن آقای ترامپ باقی مانده، ولی ای که امروز این جنبه عملی گرفته بتونه، این ما هم بعید میدانم که کار ساده باشه.
خب در ارتباط به تحلیل و تبصره شما، ما میدونین که چهره های از جمله امرالله صالح در آخرین تبصره ایشان آقای خلیلزاد را عامل فروپاشی نظام جمهوری مخلوع افغانستان خواندن. به هر حال پیش از این که برگردیم به جناب جان باز، اجازه بدین که از مخاطبان هم دعوت بکنیم برای تحلیل و تبصره کوتاه در مورد بحث ما. میتونین از همین حالا به ما زنگ بزنین و نظر دهین 0042-02-11-2-45-01 و 0042-02-11-2-46-01. خب ظاهرا دو مخاطب روی خط هستن. سلام، خوش آمدین. کی از کجا به تماس شدین؟
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جمهوری خوشخو یکی از کارمندان استادیوی میلی تماس شدیم.
خوش آمدین صاحب، امیدوار هستم صدای شما بهتر شنیده شوه، میشه از شما بشنویم.
تشکر، لطف میکنیم، مقصود شماست. ما البته پرسان ما از میمانان گرامی اینمیست، وقتی که دونالد ترامپ با مثل که اینا خودشان گفتن که اونا امید داشتن که مثلا چیزی که مثلا امی یک حکومت ائتلافی را میان بیاره و اشرف غنی را هم مثلا که بعض مردمی که مثلا خوب کار نمی کرد اونا را از صحنه دور کنه، آلی از میمانای محترم ما اینمی پرسان ما هست که آلی دونالد ترامپ چی خواهد کرد؟ بعد از این دونالد ترامپ چی خواهد کرد؟ یعنی به مو فکر سابق خود هست و یا فکر دیگری دارن؟ به احترام.
بسیار جد تشکر از سوال شما. سلام، خوش آمدین برنامه در امواج آزادی. کی از کجا به تماس شدین؟
سلام، احمد شمافرم.
خوش آمدین سب.
خوش سلامت باشی، محمد علی احمدی هستم از دوران البته شما.
خوش آمدین احمدی سب.
زنده باشین. ببینی که نمانده تقریبا از چین و روسیه را شما سری برنامه داشتیم. احمدی سبیر افغانستان خیلی بروپاشی و مشکلات را ما تایی کردیم و سایی کردیم و دیدیم سر خود آوردیم. در کلی که سایی کنیم دیگه فکر نکنیم که دیگه چیز که من رئیس جمهوری امریکا که نو ترامپ که سر قدرت میاد تقریبا یک چیز روز یا دوباب دیگه به اصطلاح. در کلی که سایی کنیم دو هزار افدار عمر سمت سیب گفتن تقریبا و خیلی زور نفر افغانستان خبیده که مردم افغانستان به اصطلاح شما معلوم است که کسانی که بیکار است و جنگ خیلی تمایل داره. در کل امریکا هم نمیخواهی که در افغانستان دیگه بارن یا ایتو یک مشکلات را باید بار داره و خود را این مشکلات را دخل بسازه. بعضی ده یکی در مردم شما است تقریبا خوش خبری داره، تقریبا یعنی که باز همون تو پیسه و دلار بیاید دیگه قدرت خویرات بازی باشه. در کل باید مردم افغانستان خیلی آگاه باشه، احمدی صاحب خیلی مردم باید آگاه باشه دیگه، باید افغانستان بنبست نره و در مشکلات نره و
خواست. بسیار زیاد تشکر جناب احمدی از تماستون. فکر میکنم یک تماس دیگه هم داریم. نخیر، تماس برقرار نشد. برمیگردیم به مهمانان ما. جناب جانباز، پیش از این که من سوال مشخص خود را از شما بپرسم، علاقه من هستین بپردازین به پاسخ پرسش مخاطب ما، گفتن ترامپ چه خواهد کرد در پیوند به افغانستان؟
خب اینه، خب باید از ترامپ پرسان کنیم که چی میخواید. ترامپ کسی نیست که قابل پیشبینی باشه. تیمشم که حالا شکل و سو میگیره، هر کدام از او شخصیت های بسیار عجیب و غریب است. من بیوگرافی های زیاد چند بار مطالعه میکنم، یک نظر مشخص داره نمیتونم. خب اول خود بیاد دو سوال، یک سوء تفاهم وجود داره که وقتی که قوای ناتو و ایالات متحده امریکا از افغانستان خارج می شدن ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا نبود،
بله،
رئیس جمهور برحال جو بایدن. خب برترسیب
خب جناب جان باز، خب قسمی که شما گفتین آقای ترامپ یک شخص غیر قابل پیشبینی است که با توجه به تحلیل تبصری آقای صمد بسیار ممکن هم نیست که به چنین پرسش‌های پاسخ مسئولانه و قاطع داد. به هر حال بر اساس برخی تحلیل‌ها ولادیمیر پوتین که به طور فزاینده متوجه آسیاست و بر همه حوزه تمرکز داره، دنبال متحدان میگرده که از تجاوز روسیه بر اوکراین انتقاد نکنن. او طرف هم طالبان که حکومتشان بیش از 3 سال است که از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده، در جستجوی متحدان هستند که آنچه را آپارتاید جنسیتی در افغانستان خوانده میشم به انتقاد نگیرن. نزدیکی این دو جناب طالبان و روسیه چه موانعی را میتونه در برابر ایالات متحده ایجاد بکنه؟
خب اگر این نزدیکی صورت بگیره و او بره به مرحله انتباقی شدن و که باز از او یک چیزی با وجود بیاید، طبعا که این میتونه که بالفعل یک خطر و تهدید باشه برای بسیار کشورهایی که در رقابت و در خصومت با فدراسیون روسیه قرار دارند. این میتونه تو شده، لیکن اصل گپی است که تلاشایی را که فدراسیون روسیه میکنه در راستای کشورهای دیگر، کشورهای منطقه و اگر فوکس ما سر مشخص سر کشور خود ما باشد افغانستان، هدف روسیه ای است که روسیه چند موضوع را نگرانش است. این که وضعیت در اروپا، در شرق اروپا و مشخصا در اوکراین به کدام طرف میره، درست؟ خب ما هنوز پیشبینی کرده نمیتونیم که با وجود از این که سلاح‌های بسیار خطرناک از هر دو طرف حاله استعمال میشه، از راکت‌های شتورم شده و گرفته تا اتاکامس و سکالپ و ساخت فرانسه و احتمالا که تاورس هم در اختیار ساخت آلمان و سویدن در اختیار اوکراینیا قرار بگیره، و در مقابلش ما میبینیم که سلاح‌های بسیار عجیب و غریب از طرف روسیه که نام یکیش تصادف ناره عریشلی که درخت چارمغز ما نامیده از او استعمال میشه. یعنی در اینجا خب فعلا گرچه حالا تحرکات دیگه هم وجود آمده که میتونه با نزدیک شدن دونالد ترامپ و به کاخ سفید رسیدنشان اینجا یک متارکه نه نهایی وجود بیه، لیکن حالا خب امی معذره در اوج تشنج است. اینال روسیه از چی حراس دارد؟ قسمی که در بحث پیشترم خدمت شما عرض کردم، طالب به حیث یک حرکت شبه نظامی که عادت کرده به نظامیگری و سالها به می هدف استعمال شده و حال هم تغییر نکرده. یعنی کی میتونه مثلا طالب تغییر کرده باشه؟ خب طالب خب همون طالب است که در همون مدرسه جنگ آموخته، اکستریمیسم آموخته و غیره. اینال روسیه تمام تلاش‌ها را معطوف ای داشته که از این فلنگ، از این زاویه، از این جهت، از یعنی زاویه جنوب هر آن خطر بالقوا و بالفعل باید دفع کنه و به تعاملات مختلف رو میبینید که با می طالب هم میبرد.
بله،
یعنی هدف نهایی دفع خطرات احتمالی است که اون روز که میگم که ما کمربند امنیتی در دوره افغانستان پیشنهاد ظاهرا تاجیکستان میسازیم، ما میفهمیم که در خود تاجیکستان یک سال تاریخی زمان نظر سیروی به نام فکر دوست یک آلا پایگاه نظامی بیست و بکست هم بکرد که پوشش مثلا رادارای ای پایگاه تا بحر هند این ساحه را کنت کوشش کنم.
بله.
یعنی و اصری ترین سبب ها برای جا بجا است، لیکن یا پیوسته همواره تاکید میکنن که مادگام قوی میسازیم، مادگام سلا روال میکنیم و کمربند میسازیم. یعنی شما خوب میفهمین که سیز که گروه های توریستی خو خطرناک است، سر وحشتناک است، لیکن ای گروه ها نمیتونن که کت کشورها جنگ کنن.
بله. تشکر.
و دفع خطرات بالقویه که احتمالا به اینجا سر و سامان میگونن و سر پیدا میکنن، تمام فعالیت ها و تماملات فدراسیون روسیه هدف نهاییش دفع خطرات کلان میتونه در دنیا اینجا حضور پیدا بکنن.
بله.
این تلاش ها این تماملات با طالب نجولا بخطره.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خب دکتر صاحب بارز، در اینجا یک موضوع مهم دیگر تأثیر این رقابت میان قدرت‌های بزرگ جهان بر خود افغانستان و مردم این کشور از کشورهای بزرگ مثل روسیه و چین و ایالات متحده به خوبی از اهمیت استراتژیک افغانستان آگاه هستند. اما به باور شما این رقابت آیا مستقیما بر خود افغانستان، مردم این کشور تأثیر گذار خواهد بود؟
ما میگن این رقابت وجود داره. متاسفانه جناب صمد سفیر صاحب هستن، در دنیای دیپلماسی همه حرفو گفته نمیشه. مثلا برای مثال همین اظهارات اخیر نمایندگان روسیه را اگر ما به عنوان یک اصل در موردش صحبت کنیم، اون قسمی که همکارای دیگه تبصره کردن، یک بحث هم ایست که ظاهر قضیه را ما میبینیم که اینا در سطح رئیس شورای امنیتشان هیئتی را به کابل میفرستند، اظهاراتی میکنند مبنی بر خارج ساختن طالبان از لیست گروه های توریستی و پیشنهاداتی را میتن به خاطر تنظیم یک توافقنامه در سطح توافقنامه دوحه، ولی پشت صحنه حرفای دیگه هست که او هم باید در موردش صحبت شد. او هم ایست که اینا واقعا هراس دارن از وجود بیست و چند گروه تروریستی که در افغانستان میزبانی میشوه و خود طالبان هم را به عنوان یک نیروی نیابتی نامشناسن که فعلا هر کی به اینا پول بیشتر بده با ما اندازه با همونا نزدیکتر میباشن. این یک اصل عملی هست که از نظر عملگرایی من خدمت شما میگم طالبان کدام ظرفیتی بسیار کلانی نیستن که ما انتظار داشته باشیم که اینا افغانستان را از بحران خارج بکنن. اینا آمدن به صحنه رای خود را هم در گم کردن، نمیدانن که چگونه یک دولت را تأسیس بکنن که حداقل از بحران مشروعیت عبور کنه و بتونه افغانستان جایگاه خود را که یک ثبات نسبی از در منطقه پیدا بکنه. بنابراین در چنین وضعیتی ما انتظار نداریم که واقعا آنچه گفته میشوه و همه چیز را ما انتظار داشته باشیم. اجازه بتین یک مدت بگذرم، اگر طالبان گام هایی را بردارن، تازه خبر جدیدم در مورد دوری دیگی نشست دوحه هست که اگر هیئت کاری تنظیم شده، تا این جهان و کشورهای منطقه هنوز هم در 3.5 سال گذشته از شعار تعامل با اداره کابل نگذشتن، ولی اداره کابل هیچ گامی نبرداشته که ما احساس بکنیم که این گام در سطح روابط دو جانبه یا چند جانبه میتونه برای افغانستان، برای دیپلماسی، برای بازگشت صلح و امنیت مفید واقع شد. یک نقطه آخری هم بیشتر سفیر سب اشاره کردن، توافقنامه دوحه میتونه یک مبنا باشه برای آقای ترامپ. دو بند اساسی توافقنامه که تشکیل یک دولت همشمول و قطع رابطه با تروریست های بین المللی هست قطعا عمل نشده. این دو بند را یا آقای ترامپ عملی میکنه در تطبیق این توافقنامه، یا در یک تچی میان طالبان و آقای ترامپ و اداره آقای ترامپ رخ میده که این تچ اگر رخ بده ما شاهد قطع کمک های بشری و غیر بشری که به افغانستان میباشه و اقدامات دیپلماتیک و غیر دیپلماتیک که منجر به انزوای بیشتر طالبان شد میتونیم که باشیم در آینده.
بله بسیار تشکر. اما قسمی که شما پیش ازی در بحث های مختلف از زبان خود طالبان حتما شنیدین، اینا تحلیل ها و تبصره ها و ادعاها در مورد پایبند نبودن به توافق نامه دوحه را رد کردن و گفتن که برعکس ایالات متحده نتونسته به این توافق نامه پایبند بمانه. به هر حال جناب صمد، قسمی که در جریان بحث آمد، ابرقدرت ها هر کدام اهداف مشخص خودشان را در درون افغانستان دارن، از مسائل سیاسی، اقتصادی، استراتژیک، امنیتی تا مسائل دیگه. اما در اینجا به نظر شما این رقابت بین کشورهای ایالات متحده، چین و روسیه و او طرف هند و ایران چقدر میتونه بالای خود افغانستان، بالای مردم تأثیر گذار باشه؟ فکر میکنین تأثیر خواهد داشت؟
خب یقینا جای شک نیست که موقف گیری بین المللی یا کشورهای با نفوذ و یا ای که قدرت ها خواه در تقابل باشن، خواه در رقابت باشن، خواه در تعامل باشن، خواه همگرایی داشته باشن، خواه نداشته باشن، این تاثیر خود خواه مخواه بالای افغانستان و مردم افغانستان داره. خب ببینین امی تصامیمی که گرفته شد در چوکات ملل متحد و شورای امنیت که تعذیرات و تحریما بالای افغانستان وضع شوه، که پول افغانستان منجمد ساخته شوه، اینا کلش باندار تاثیر خود بالای مردم افغانستان داشته. در این زمان تصامیمی که در افغانستان گرفته شده توسط مقامات فعلی در ارتباط با حقوق زن و حقوق دخترها، موضوع تعلیم و تحصیل، موضوعات که در دوحه پیش قسمی که دوستا فرمودن ناتمام مانده و به او پرداخته نشده، که یک طرف ادعا داره که تکمیل شده یا اندازه به حالت تعلیق در آمده یا حالا فعلا مطرح بحث نیست چون یک طرف از میدان خارج شده و یا طرف دیگه ملامتی رو به دوش یکی دیگر مندازن، اینا همیش بالای وضع افغانستان هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ جیوپولیتیک، هم از لحاظ مثلا خود موقف مشروعیت کشور تاثیرات خود داره. ببینید یک کشوری که امروز از طرف هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده، در ملل متحد کرسیش به دست خودش نیست، اینا تاثیرات ناگواری دارن بالای افغانستان و خوب است که ما متوجه از این حالت باشیم و کوشش کنیم که چاره‌جویی بکنیم که اول از خود ما شروع شود. خود افغان‌ها یعنی باید در این قسمت بازی قدمایی را بردارن که از تاریخچه خود بیاموزن و اشتباهات گذشته را تکرار نکنن، به شمول مقامات فعلی طالبان که اونا هم باید از گذشته بیاموزن. لذا من فکر میکنم که این حالت یک حالت ناگوار است، ولی در عین زمان باید کوشش کرد. باید یک دیپلمات از وقت میگم که وظیفه ما ایسته که از فرصت‌های کوچک هم اگه باشه به نفع مردم افغانستان استفاده کنیم. خواه موضوع مواد مخدر است، خواه موضوع سکتور خصوصی است، خواه موضوع عزیز که اگر امکان داشته باشه که موضوع تعلیم و تحصیل دخترها حل شود، در هر فرصتی که پیش میشه ما به نفع کشور و مردم خود باید از او استفاده بکنیم. کاری نکنیم که فرصت‌ها رو باز هم بسوزانیم به خاطر بازی مقاصد کوچک و کوشش کنیم که اعتماد سازی رو بیشتر بسازیم، چون عدم اعتماد و ای باعث ازی شده که ما نتونیم که حلال مشکل مردم خود باشیم.
بله بسیار تشکر. جناب جانباز، بیش از 3 سال از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان گذشت. کشورهای بزرگ مثل روسیه و چین در حال افزایش و گسترش نقش نفوذشان در افغانستان هستند. پیامدش را شما چطور پیش بینی میکنین؟ چقدر به نفع افغانستان، به نفع مردم میتونه تمام شود؟
خب اینکه افغانستان یک دولت تاریخی است، یک جغرافیای سیاسی کاملا تثبیت شده است و افغانستان باید و شاید که رابط خود با کشورهای منطقه و فرا منطقه و داره گسترده داشته باشد. این خوشحالی نیست که افغانستان به حیث یک دولت وجود داره و به رسمیت شناخته شده و عضو سازمان ملل متحد است. یک حاکمیت با مشروعیت نداره، این مسئله جدا است. لیکن فعلا نزدیکی این کشورها قسمت شما بفرمایین خیر زی به افغانستان چی است؟ درست؟ یا تعاملات که دارن برای دورنمای دولت افغانستان چی است؟ این کشورها خب دیگه شک نیست که هر کشور بر مبنای او منافع ملی خود عمل میکنه و کسی عاشق چشم کسی نیست و این ساده لوحانه خواهد بود که ما فکر کنیم که کدام کشور به خاطر غم ما بسیار اندوهگین است. نه خیر، هیچ کس به خاطر غم ما اندوه ما خم ببرو نمیاره، این یک واقعیت کاملا روشن است و تلخ است. لیکن گپی است که این کشورها چی میخواهند، یعنی تعاملات از چی معنا داره. اگر اینطور که یک فضا ایجاد می شد که این فضا را خامکس مکسفی سر بسیار عادلانه فر بودن که یعنی ما خو حاضر استیم که از هر فرصت استفاده کنیم به حیث انسان های معتدل نرمال و وطن دوست متحد که به خاطر ایجاد یک مشروعیت، مشروعیت حاکمیت، ایجاد یک اداره مسئول، ایجاد یک اداره ملی کار کنیم. درست؟ و تمام مسائل خود و تمام تجارب خود دمی راستا متمرکز بسازیم. در او صورت تعامل این کشورها که سوال شما یک جواب منطقی داشته باشه جناب احمدی، در او صورت ما میتونیم به یک دیده یا به یک نظر که او منطبق به منافع ملی و استراتژیک دولت به نام افغانستان باشه. اگر ایران است تعاملش، هند است تعاملش، چین است تعاملش، فدراسیون روسیه است و دیگر کشورها، در او صورت که در افغانستان مشروعیت نظامی زیر سوال نباشه و از او برخواسته از مشروعیت و مسئولیت ملی برخوردار باشه، در او صورت ایمانا میده این تعاملات. غیر از اون خب این تعامل میکنن، این تعاملات خب عمدتاً اهدافشون به شما معلوم است و ما کوشش کردیم عرصه ما که به کسی توضیح بدیم. غیر از این که مثلا سیاسی هست، امنیتی هست، استخباراتی هست، خب این خیر از این برای افغانستان چی هست؟ تهدید اگر هست، خب مثلا دنمی تهدید یا جایگاه امی طالب چه قسم میبینم؟ درست؟ خب سرکوب مردم افغانستان، عدم آزادی های مردم افغانستان، سرد حقوق زنان و آزادی زنان و مدن ما در کل عدم موجودیت هر نوع سیاسی خودش دخشت افغانی نیست که هست. درست؟ پس تو نمیشه که یک چشم خوب هم میبینه و دیگه چشم بده خوچسم برعزیز که برم واقعا را بیبینه و مورد هم
تشکر. بله، بسیار زیاد تشکر از شما جناب جانباز. دکتر صاحب بارز بسیار کوتاه، چقدر به نفع افغانستان، به نفع مردم این کشور هست که حاکمان فعلی افغانستان در روابط با ایالات متحده، روسیه و چین و در مجموع قدرت های بزرگ توازن ایجاد کرده بتونن؟ کوتاه.
خب انتظار نداشته باشیم که حاکمان دیفکتوی کابل یک شبه در او ظرفیتی برسند که بتانند روی منافع ملی افغانستان تمرکز بکنند و تعادل را در سیاست خارجی و منطقوی ایجاد بکنند. در غیر آن در 3.5 سال فرصت کافی داشتند که کار را میکردند که متاسفانه به دلیل دوری جستن از یک تعاملی که مناسبات بیطرفانه افغانستان را حفظ بکنه و منافع ملی افغانستان را با منافع کشورهای منطقه و جهان گری بزنه، ما در عملکرد 3 ساله اینا ندیدیم. خداوند توفیقشان بده که بتانن در اون جایگاه قرار بگیرن.
بله، کوتاه از جناب صمد هم بشنویم. بسیار کوتاه.
بله، من فکر میکنم که در یک مقطع خاص قرار گرفتیم. در امریکا تحول آمده، جهان و منطقه ما اونا میبینیم که علاقمندیش بیشتر شده، خواهشاتشان بیشتر شده، توقعاتشان بیشتر شده، مردم افغانستان نیازمندی هایشان بیشتر شده، بحران مشروعیت وجود داره. لحاظا همه از اینا باعث باید شود که در افغانستان یک ذهنیت و روحیه جدید ایجاد شود برای اینکه از بحران های آینده در امان نگه بدارم.
بسیار زیاد تشکر از اشتراک همه شما در این برنامه. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد.